28 با شما شروع.
رادیو تهران هم نوا با طبیعت، هر روز با شماست با ویژه برنامه گل و بلبل.
رادیو جوان با ویژه برنامه 88-98 همگام لحظه های پرنشاط شماست.
رادیو سلامت در نوروزی پر رفت و آمد، هر روز شما را به لختی درنگ بهاری فرا می‌خواند در کاف بهار به صرف دمنوش‌های بهاری.
تنین آسمانی آیات الهی در رادیو قرآن در نوروز نیز همراه شماست با ویژه برنامه تلاوت‌های درخواستی بشرا. نشاط و شادی و سرگرمی، هدیه های همیشه و هر روز و نوروز رادیو سباست به همراهانش. این بار عید سباست که لبخند بر لبانتون می نشاند
و ساز نوروز در رادیو فرهنگ هر روز برای شما گوش می شود.
رادیو گفتگو هر روز 100 سال به این سالها را تقدیمتان می کند به امید روزهای خوش سال نو.
سلام بهار، ویژه برنامه نوروزی رادیو معارف.
رادیو نمایش در ویژه برنامه سرنای بهار
و رادیو ورزش، نشاط و طراوت و سلامت نوروز را با ویژه برنامه ایدانه با شما به اشتراک می‌گذارد.
نقش بهار را بشنوید و بر بوم رؤیا بیافرینید.
رادیو همراه نوروز و روزهای نو. روابط عمومی معاونت صدای رسانه ملی.
ظهرتون بخیر باشه عزیزان، از پخش شبکه رادیویی تهران در خدمت شما هستیم. برنامه بوستان گفتگو آماده پخشه، بشنوید.
سلام، عیدتون مبارک. من حسینی ام از رادیو تهران. برنامه بوستان گفتگو قبلا هماهنگ کرده بودیم که
خدمتتون برسیم. خواهش می‌کنم بفرمایید.
ممنون.
بوستان گفتگو، محفلی برای گپ و گفت ایدانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، نام زیبای خدای مهربان رو هدیه حضور شما شنوندگان محترم رادیو تهران میکنم، همشهریای عزیزم در پایتخت و استان بزرگ و پر جمعیت تهران. نوروز 98 به شما مبارک باشه. انشالله که روز روزگار بر شما خوش و کنار خانواده محترمتون خرم باشید. در برنامه بوستان گفتگو امروز و حالا با آقای دکتر حمیدرضا حاجی بابایی صحبت خواهم کرد، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام عرض میکنم، نوروز و تبریک میگم. خواهش میکنم که بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم.
عرض کنم که بذارید از همین حالا یه ذره سوالات جدی بپرسیم. اونم این که شما اشاره کردید به اینکه درصد بسیاری از مشکلات مردم محصول عدم پیگیری مدیرانه و گفتید که باید تمام امکانات موجود رو برای مردم سرمایه گذاری و هزینه کنیم تا بتونیم رضایت عمومی ایجاد کنیم و اجازه ندیم که کسی دانسته و نادانسته مردم رو ناراضی بکنه. پرسشم اینه که منظورتون از اینکه تمام امکانات موجود رو برای مردم سرمایه گذاری کنیم و هزینه کنیم چیه؟ و اینکه خطاب شما الان در واقع کیه؟
سوال فکر میکنم خیلی شفاف و روشنه. ما بالاخره کشور رو وقتی بنا کردیم و انقلاب کردیم، همه سرمایه ما در کشور مردمند و این مردم هستن که هم انقلاب رو خلق کردن و هم انقلاب رو نگه داشتند و هم انقلاب رو نگه میدارند. پس برابر این رکن رکین در این نظام مردمند و باید مردم رو به هر شکل موجود راضی نگه داشت و اگر یه جا دیدیم ظلمی وجود دارد قانونی رو مصوب کنیم که ظلم رو از بین ببریم یا کاهش بدیم.
خب مگه الان همه امکانات برای مردم هزینه و سرمایه گذاری نمیشه آقای دکتر؟
نه. ببینید، ما در سیاست گذاریامون اشتباه داریم. یک نمونه همین که الان ما تو این بحث بودجه درگیر شدیم تو مجلس همینه. و بالاخره ما تو این کشور یک منابعی داریم، منابع درآمدی داریم. این منابع رو میخوام در اختیار مردم قرار بدیم، برای مردم جاده بسازیم، برای مردم اتوبان بسازیم، برای مردم راه بسازیم، برای مردم کمک کنیم کشاورزیشون انجام بدن. یه قسمت هم مثلا برمیگرده به این که ما باید بریم مثلا به کمیته امداد کمک کنیم، یه سری آدم های وضعیت نامناسبی دارن، به بهزیستی کمک بکنیم. یه موقعی هست ما کارمندانی داریم، کارمندان شاغل و بازنشسته. خب این که همه امکانات در اختیار مردم باشه یعنی همین، ما ابزارمون باید مردم، ابزار کارمون در اختیار مردم باشه. مثلا حقوقه، خب این مجلس شورای اسلامی است که باید تعیین کنه حقوق چقدر باید بگیرن دیگه، حال دولت هر کاری بکنه.
خب مگه مجلس در این زمینه نقشی نداره؟
مجلس همه کار است. من نظر خودم اینه که اگر مجلس مجلس باشد همه چیز درست میشه، حتی دولت هم درست میشه، قوه قضایی هم بهتر میشه، همه نهادها هم بهتر میشن. هر جا ما گیر داریم، گیرمون از مجلس.
شما گفتید که فشارهای اقتصادی موجود روی شونه های مردم که در همه صحنه ها حاضر بودن سنگینی میکنه.
بله.
گفتید که امروز برای گذر از معبر جنگ اقتصادی باید مدیران جهادی در صحنه باشن.
همینطوره.
مدیران جهادی از نظر شما چه مدیرایی هستن، چه شرایطی دارن؟
مدیر جهادی اولین ویژگیش این است کثیر المعونه و قلیل المعونه باشه، یعنی کم بخوره زیاد کار بکنه. این نامه یه که علی علیه السلام به مالک اشتر نوشت.
خب البته یه پرسش دیگه هم اینه که چطور این مدیران جهادی باید وارد صحنه بشن آقای دکتر؟
شما اولا میدونید که مردم ما الان با همه این سختی هایی که ما داریم، الان سختی و معیشت داریم دیگه، درسته؟ شما فکر مانید که اگر مردم فکر کنن که زندگی همه مدیران مثل خودشونه ناراحت میشن، تحملشون بالا نمیره، حتی گرسنه بمانن بدانن که مدیرم گرسنه است، احساس رضایت میکنن. من یک نمونه میخوام بگم، چه دلیلی داره یک مسئولی که اصلا تو این کشور اصلا به حساب نمیاد، چهار تا لام انداخته دنبالش، یکی محافظشه، یکی رانندهشه، یکی این ماشین جمره کو، یکی اصلا ولش کنه تو خیابون از گرسنگی میمیره، کسی با این کاری نداره اصلا. چه خبره؟ چهار تا لام انداخته دور خودش داره میچرخونه، حالا تو کی هستی؟ حالا نماینده باشه، وزیر باشه، هر کس میخوای باشه. یه جایی بله امنیتی ما مشکل داریم، نیاز به محافظ داریم، اشکال نداره باشه، کسی نه عقلانی کسی نمیگه نباشه. میگم یه جایی هست اصلا 70% اینا که آدم دورشان میچرخونن راننده ما رو نیاز ندارن، ما میخواد 2 کیلومتر راه بری بشین پول ماشین خودت ببر دیگه، با ماشین خودت بیا دیگه، یه ماشین بره جلو یه ماشین عقب بیا، یه دو تا راننده بالا ور، اینا رو فقط برای میخوان ماشینشون رو بشورن به موقع آماده کنن، برای خونهشون نون بخرن، یعنی در واقع اینو میخوان اینها. خودش باید بره وایس نون و این نون بگیره دیگه، خودش باید بره گوش بگیره، خودش بره وایس سر صف نون ببینه مردم چی میگن. اینا ما میگیم در چنین شرایطی مردم باید مسئولین همراه مردم باشن، میگن مدیر جهادی.
شما گفتید، یعنی بارها گفتید که بارها گفتم و اعتقاد دارم که در کشور پول کم نداریم و اگر شفافیت و مدیریت داشته باشیم میتونیم با منابع موجود بیشترین رضایت عمومی رو ایجاد بکنیم.
بله.
خب علاوه بر مدیریت جهادی که درباره صحبت کردیم، بحث شفافیت هم مطرح کردید، در این باره چیکار باید کرد؟
این بودجه ما شفاف نیست، الان داریم بررسی میکنیم. من در مجلس نطق کردم، اینا رو بارها گفتم دیگه، همه حرفی که باشم تو مجلس گفتم، شفافیت نیست. من دیروز یه پیشنهاد دادم در مجلس، 50,000 میلیارد تومان معافیت مالیاتی داریم. نمیگم بعضی جا باید داشته باشیم، یا بیماره یا داروه یا فلا، اشکال نداره، اما اشکال داره که این رو شفاف توی لیست بنویسیم به مردم بگیم. من به این مجلس پیشنهاد دادم، رأی ندادن که ما لیستشو بیاریم، که دولت موظف شه لیستشو بیاره نماینده ببینن، رأی نیاورد. ببینن عدم شفافیت. اشکال داره ما یه سامانه در قانون مشخص کردیم، ماده 29 برنامه ششم، یه سامانه حقوق همه رو بذارن اونجا، از نماینده مجلس گرفته تا وزیر گرفته تا استاندار گرفته تا بانک گرفته، همه جز رهبری که حقوق نمیگیره، شورای نگهبان نمیدونم، مجمع تشخیص نمیدونم، دو همه. نمیگم مشکلی هست.
شفافیت تو کجاها باید انجام بشه آقای دکتر؟ خیلی ممنونم از توضیحتون، ولی اینم بگه شفافیت دقیقا در کجا باید انجام بشه؟
معلومه باید از مجلس شروع بشه. میگم میشه ما چیزی رو مصوب کنیم، خودمون عمل نکنیم دیگران بکنن، چون اینو دادیم به دولت انجام بده، وظیفه دولت، مجلس نکرده، وظیفه دولته که مال نماینده‌ام بیاره بده، مال مجلس هم بده، اون دولت بده کار کنه. از اول فروردین 97 بعد این اجرایی میگد نکرده. آیو هم ناس مردم، ما در مجلس در صورتی کارمون برد داره که 146 نفر از 290 نفر رأی بدن. وقتی من رأی دادم میگم آقا بیان برای سال 1398 حقوقا رو یه جوری تقسیم بکنیم که اونایی که گرسنن یه لقمه نون بخورن، 58 تا رأی آورده، رأی نیاورده، خب چیکار بکنم؟ پیشنهاد من این بود که کسی که زیر 2 میلیون میگیره 35% یا 40% اضافه بشه، اونی که 1.2 میگیره 45% اضافه بشه، اونی که 20 میلیون میخوره کیف میکنه اون 10%.
خب اجازه بدید که بریم یه بخشی رو درباره همین صحبتایی که الان داشتیم با هم میکردیم بشنویم، برگردیم بعد ادامه سوالاتم از خدمت شما خواهم داشت.
من این رو که دارم عرض میکنم عزیزان، منظورم آقای رئیس این نیست که حتما شما اینو بپسندید. میشه بفرستیم کمیسیون دوباره بررسی بکنه. پیشنهاد من این است، ببین شما
پیشنهاد رو در لوح قرار بدید اتاق فرمان.
آقای حاج بابایی این پیشنهاد شما چون خلاف برنامه است.
چرا؟
در قانون برنامه ماده 28 بنده پ میگه دولت در حدود اعتبارات هزینه سالانه و متناسب با نرخ تورم نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت هم از مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در لوایح بودجه سنواده اقدام میکنه.
بله.
بنابراین شما الان چیز خلاف برنامه، چون وظیفه دولته شما
یعنی
نمیده پیشنهاد خلاف برنامه بده.
یعنی کجاش خلاف برنامه های دکتر؟
تو دولت ذریعه باید پیشنهاد بده.
دکتر خودتون دکتر شما پیشنهاد، من پیشنهاد دارم، من یعنی دولت هر چقدر حقوق داد ما نباید حرفی بزنیم تو مجلس.
اگر دولت تو لایحه بده
برنامه ششم چنین چیزی های دو لایحه رو داده.
حتی دکتر ماده 28 بنده پر ببینید، بنده پر بخونید و بعد چیز بره. فعلا برداشتان خلاف برنامه است.
شما گفتید افزایش 20% حقوق کارمندان و بازنشستگان با تورم کشنده جامعه پاسخگو نیست و همینطور افزایش 20% حقوق کارمندان هم البته در حاله از ابهام و مشخص نیست که این افزایش 20% به معنای اونه که مثلا فردی که 20 میلیون تومان حقوق میگیره با فردی که 1 میلیون تومان دریافت میکنه حقوقش به یه اندازه افزایش پیدا میکنه.
200 تومان میشه
تغییر کرد دیگه، گفتن که مثلا همه 400 هزار تومان بهشون افزایش داده بشه حقوقا کارمندو و بازنشستا و 0-5% هم باز دوباره افزایش داشته باشن. به هر حال با توجه به محاسبه شما تو مجلس چند درصد باید به حقوق کارمندان و بازنشستگان اضافه بشه تا به اصطلاح با نرخ تورم متناسب باشه؟
اگه اصلو میخوای، اصل واقعیت میخوای، کسی زیر 3 میلیون نباید حقوق بگیره اگه واقعیت میخوای. ولی یه بار امکانات کشور میخوایم در نظر بگیریم. امکانات کشور اینه که ما 35 هزار میلیارد تومان میخوایم به حقوق اضافه کنه، به کل حقوق. یه 4500 تا هم به بازنشستا ما با تفاوت، یعنی برای هماهنگسازی میشه حدود 40 هزار میلیارد تومان. من میگم این 40 هزار میلیارد تومان رو مساوی توزیع کنیم بین همه کارمندان تا شفاف باشه برای یک سال حداقل. خب برای اینکه اون کسی که 1 میلیون حقوق میگیره وقتی بهش 700 تومان بدی میشه 70% براش، اونی که 20 میلیون میگیره بهش 700 تومان بدی میشه حدود 100%. این خوبه دیگه. یک سال حداقل ما باید بریم، چون ما قرارم برای این قانون ماده 29 و 30 گفتیم باید هر سال حقوق به هم نزدیک بشه، ولی 20% برخلاف برنامه است، یعنی حقوق را از هم دور میکنه.
خب البته راههای، یعنی نظرات مختلفی در این باره مطرح میشه، ولی راهکار عملی برای حل این مشکل چیه آقای حاجی؟
بازم حرف خودمو میزنم، مجلس باید کارو بکنه. یعنی ببینید هر قانونی رو مجلس مصوب، هر چیزی رو مجلس مصوب کنه شورای نگهبان تایید میشه قانون.
گپ و گفتی خودمانی با چهره ها و شخصیت های ناماشنای سیاسی. در برنامه بوستان گفتگو از رادیو تهران.
شما گفتید از روزی که وارد مجلس شدم هر زمان بحث معلم و پرستار پیش اومد خیلی جدی از این دو قشر جامعه حمایت کردم، برای اینکه ایمان دارم که معلم و پرستار صادقانه مشغول به خدمتن ولی به اندازه خدمتشون بهره مند نیستن، و تاکید کردید که توی بحث نظام هماهنگ پرداخت از پرستارا و معلم‌ها غفلت شده. به ما بگید که خب چرا غفلت شده، یعنی درباره همین معلم و پرستار، و اینکه منظورتون از غفلت دقیقاً چی بود؟
نظام هماهنگ پرداخت نیست، ما یه زمان نظام هماهنگ پرداخت رو مصوب کردیم، بعدن تبدیل شد به نظام ناهماهنگ پرداخت. یعنی همین مجلس همه رو استثنا کرد، یکی یکی وزارت نفت استثنا کرد، قوه قضاییه رو استثنا کرد، نمیدونم وزارت نیرو رو استثنا کرد، دیوان محاسبات رو استثنا کرد، همه رو استثنا کرد، فقط من صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و آموزش پرورش و جهاد کشاورزی و حضور شما هست شد بیاد دینا موندن. خب اون که من گفتم از معلم پرستار دلیل من نیست که دیگران دفاع نمی کنم، اما بحث اینا چون پیش رو این دو قشر خیلی کارشون تو جامعه ارزشمنده، خب خیلی هم ارزشمندن مثل اینان. این دوتا رو من نامردم، دلیل نیست که دیگران نیستن.
آقای حاجی بابایی، گفتید که دلار هنوز هم حباب داره و برای رسیدن به ثبات در نرخ ارز باید مؤلفه‌های تاثیرگذار بر اون رو تغییر بدیم، برای اینکه بعضی از مؤلفه‌ها دست ماست اما بعضی از مؤلفه‌ها هم دست خارجی است و ما نمیتونیم که تاثیر بسزایی براش داشته باشیم، ولی باید شرایط رو مهیا بکنیم که بالاخره تاثیرگذاری از اون موارد بر بازار دلار کاهش پیدا بکنه. این عین اظهار نظر شما بود. چه شرایطی، پرسش هم اینه، چه شرایطی برای تاثیرگذاری بر نرخ دلار باید انجام بشه؟
یکی از مؤلفه‌اش ترامپه، اون که ما نمیتونیم تغییر بدیم که، خب ولی خیلی از مؤلفه‌اش داخلیه، میتونیم تغییر بدیم. داخلش اینه، ما باید از تمام قدرتمون استفاده کنیم، نفت بفروشیم و بتوانیم تحریم‌ها رو دور بزنیم، اما ما تلاشی برای دور زدن تحریم ها نمیبینیم. ما باید در این موقعیت در برابر آمریکا قدرتمندانه برخورد بکنیم، اما دولت هم قدرتمندانه برخورد نمیکنه. ما یکم مؤلفه‌اش اینه، ما باید جلو دزدی ها و جلو حضورش ما فساد رو بگیریم، نمیگیریم. ما یک بار 18 19 میلیارد دلار رو میدیم 4200 یه مفت میخورن میبرن.
خیلی ممنونم از پاسخ. به اینکه به نظرتون برای بهبود وضع دلار چه کارهایی میشه انجام داد که هنوز انجام نشده؟
مجلس که باید نظارت بکنه. نظارت، من تو مجلس هم گفتم در زمینه نظارت کمکاری کرده مجلس، و دولت باید اجرا بکنه، قوه قضاییه باید تخلفاتی رو که دولت اعلام میکنه یا خودش پیمزه برخورد بکنه. خب اما من وقتی اینو دارم نگاه میکنم، این مؤلفه هاست. مؤلفه اینه که ما باید به جامعه آرامش بدیم. مؤلفه اینه که توی جامعه باید مردم بدانند که دولت و مجلس و قوه قضاییه همه با تمام قدرت آمدن میدان و دارن کار میکنن، هماهنگ دارن کار میکنن و این وضع ادامه پیدا نمیکنه. ما این وضع درسته. اینا چیز مؤلفه هاست.
خیلی متشکرم از پاسختون. شنوندگان محترم، داریم با آقای دکتر حاجی بابایی صحبت میکنیم، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی در برنامه بوستان گفتگو. آقای دکتر، در جایگاه نماینده مجلس گفتید بین کارآمدی مجلس و اونچه که در قانون فاصله زیاده و همینطور گفتید که از نظر قانونی نماینده حق نظارت بر روی وزرا رو داره و این جایگاه ویژه نظارتی مجلس رو نشون میده، اما در این عمل مجلس ضعیفه. از نظرتون چرا مجلس از نظارت بر عملکرد وزرا ضعیفه در حالی که ابزار قانونی نظارت به قول جناب عالی در اختیار نماینده مجلس هست؟
ما در چشم‌انداز 1400 میگیم که باید قدرت اول منطقه باشیم از نظر اقتصادی، درسته؟ قانونه. ولی هستیم؟ نه. ما در قانون اساسی میگه مجلس در رأس اموره. ولی ما تو مجلس الان هستیم؟ نه. نیستیم. چرا در رأس امور نیستیم؟ برای که توان به کار نمیگیریم. محکم و نمیسیم. وظایفمون رو کامل انجام نمیدیم. اگه وظایفمون کامل انجام بدیم ما در رأس امور. یعنی ما اگر مجلس قدرتمندانه بیستد یک وزیری تخلف میکنه؟ یعنی اگر یک وزیری فردا تخلف کرد پس فردا بیره مجلس استیضاحش کنه تخلف میکنه؟ نمیکنه. اگر یک وزیری تنبل بود ورش داره، هر وزیری سعی میکنه بدوه. نمیگم رسالت دولت باید باشه ها، اما مجلس ورای همه اینا، حتی قوه قضاییه، کی برای قوه قضاییه قانون وضع میکنه؟ اصلا یک کسی رفته بود خدمت آیت الله بهجت، گفت آقا من سفارش کن، من چه کار کنم، به من یه حدیثی سفارشم. گفته تو همین چیزایی که بلدی برو عمل کن بسه. نه فهمیدی؟ ما قانون نمیخوایم، همین قانونی که داریم یه جاشم خرابه، خب همین قانون اجرا کنیم کفایت میکنه.
شما گفتید که در حال حاضر کارآمدی مجلس برای مردم سوال و روشن نیست، اما اگر مجلس قوی عمل کنه دولت هم قوی عمل میکنه و اگر مجلس قدرتمند بیسته دولت هم تنظیم میشه و قوه قضاییه هم تنظیم میشه. با این توصیف شما در بحث کارآمدی مجلس مشکل رو در خود مجلس معرفی کردید نه سایر قوا، این درسته؟ و اینکه اگه اینطوریه راه حلتون چیه؟
من اعتقادم اینه که اگر مجلس در رأس امور باشه، یعنی جایگاه نمایندگان آنقدر ارتقا پیدا کنه که بگیم الان واقعا مجلس در رأس امور، اون وقت در قوه قضاییه، در قوه مجریه، در تمام جاهای کشور به شدت مشکلات مردم کاهش پیدا میکنن و رونق کشور افزایش پیدا میکنه و ما خیلی از مشکلاتی که امروز داریم نخواهیم داشت. آخه چه مجلسه؟ من ایراد بگیرم بهش؟ آقای آخوندی وزیر راه بوده، ول کرده رفته. ول کرده رفته خوبه؟ بعد که رفته 167 نفر امضا کردن میگن تشکر. یعنی چی؟ تو از این چه تفسیری میاری بیرون؟ نه واقعا چی میخوای بگی به این؟ بابا وحث بردارید دیگه. آقا نتونسته ول کرده رفته. 167 نمه میگن تشکر میکنم که نتونستی ول کردی رفتی. آدم گاهی وقتا گریه بکنه و گاهی وقتا بخنده. این دوتاش با هم خیلی خوشمزه میشه. یعنی واقعا گاهی وقتا من حالتی بهم دست میده میخوام گریه کنم.
خدمتتون عرض کنم که شما در ادامه بحث کارآمدی مجلس گفتید که این ضعف‌ها باعث برداشت غلط از وظایف نماینده مجلس شده، حالون که نقش اصلی و اساسی نماینده قانونگذاری و تصویب قوانینی که بتونه پاسخگوی نیاز جامعه و قالب اخشار باشه. منظورتون از این بحث چی بوده آقای دکتر؟ یعنی نماینده مجلس علاوه بر قانونگذاری در قبال مردم وظیفه دیگه‌ای نداره؟
ببین نه، ما اصل 48 49 قانون اساسی داریم. 48 قانون یعنی بعد بریم متعادل در کشور کار بکنیم. ببینید از دو طریق میشه اعمال کرد. ما آقایی رو تبدیل کردیم به کارگری، یعنی فرماندهی رو تبدیل کردیم به کارگری خودمون. یعنی چی؟ یعنی ما باید فرمانده دولت باشیم، رفتیم شدیم کارمند دولت. یعنی چی؟ یعنی ما باید تو مجلس بشینیم قانون مصوب کنیم عادلانه، در تمام کشور عادلانه توسعه انجام بپذیرد. خب این اعمال نمی کنیم، میدیمش دست دولت. دولت یکیش مثلا فلان استانیه، برای او استان بیشتر کار میکنه، یکیش استان دیگری. برای مثال دارم میزنم، بعد من نماینده افتادم تو روستاها با مردم روستا، یکی برق نداره، باید برم التماس کنم مدیر کل برق بیا بره تو روستا برای این برق بکشه. اینم میگه وقت ندارم، الان رفتم مرخصی، کفششم واکس کرده، خب تمیز، کفش نماینده گلیه. اون میام میشینه تو مسجدم نمیتونه بشینه، چون یه جوری شلوار پوشیده، اونا نمیتونه تو مسجدم بشینه. خب من میگم برو مجلس وایسا، یه سوال یه خط بنویس بسمه تعالی، وزیر بیا، وزیر وظیفه داره 10 روزه بیا مجلس. اینجوری باید با وزیر حرف بزنی، نه بری به مدیر کلش تو بخش دارش تو اون دورترین نقطه کشور التماس کنی یک کاری بکن. ما ناگزیر نمایندگانمون، نماینده ما باید بین مردم باشه، دردای مردم رو بشنوه، مشکلات. این که میگفتن استانی بکنیم، این فرار بود، یعنی میخوان فرار کنن از این که برن تو مسجد با هم مردم بشینن. اگه استانی بشه دیگه مسجد بی مسجد، روستا بی روستا، حاشیه شهر بی حاشیه. شما توی مثلا استان اصفهان، تو استان تهران، یه نماینده در طول یک سال یه بار بره ورامین سخنرانی کنه، یه بار بره نمیدونم فلان ده. همین میشه در حد اینکه بره یه سخنرانی کنه بیا دیگه، معلومه نمیتونه. اینا هم خسته شدن میخوان این کارو بکنن. جان کلام دیگه.
بسیار خوب، اجازه بدید که این بخشو بشنویم و برگردیم.
به هر حال اینجور یک بار اعلام 3 استیضاح از 3 وزیر یک کابینه پشت سر هم از روز اول هم دارای ابهاماتی بود و به همین دلیل هم فراکسیون ولایی وارد این فضا و این حرکت نشد. این که 2 روز مردم ما شاهد بحث‌ها و گفتگوهای ما از تریبون مجلس بودند و مسائلی مطرح شد که هر کدام از آنها از هفته‌های قبل به دلیل دفاع از جایگاه مردم، سقوط هواپیما، کشتی سانچی و ده‌ها مورد که مردم فکر می‌کردن نمایندگان محترم مستند به این قضایا دارن استیضاء انجام میدن. خب نتیجه استیضاءها به هر حال رأی این وزرای محترم بود و مباحثی هم در مجلس مطرح شد روز گذشته که انصافا نباید مطرح میشد و خب برای مجلس بازخورد مثبتی رو تو جامعه نخواهد داشت.
برگشتیم، اینجا برنامه بوستان گفتگوست از رادیو تهران. شنوندگان محترم، خواهش می‌کنم که با ادامه برنامه همراهمون باشید. شما گفتید که اگر سند تحول بنیادین اجرا بشه بیشتر مشکلات آموزش پرورش حل میشه. یه مقدار توضیح میدید اصلا سند تحول آموزش پرورش تو چه مرحله قرار داره و موانع اجرایی شدنش چی هست؟
ببین سند تحول بنیادین، من می‌خوام بگم هیچ اشکالی هیچ عیبی نداره، هر چی ما بنویسیم عیب داره، ولی بهترین الان مثلا سند تحول بنیادین میگه باید برای معلمان نظام رتبه بندی داشته باشیم. نظام رتبه بندی یعنی معلم رو باید هیئت علمی فرض کنید. خب شما اگه معلمان رو هیئت علمی کنید دیگه مشکل دارن. شما میگه که باید بر اساس در واقع سنت احوال بنیه مدرسه حیات طیبه درست بکنی. یعنی بری به این سم حیات طیبه چیه؟ یعنی باید تو شهر تهران 2500 تا مدرسه داریم، باید بکنیش 500 تا. میگه یعنی چی؟ میگم 500 تا مجتمع باید بسازیم، 500 تا مجتمع باید 5 تا حیات داشته باشه هر کدامش. هر حیاتی ببین دانش آموز وقتی 3 4 ساله است میره حیات اول، پیش دبستانی و نمیدونم همه چی رو داره، تو همون حیات هم هست. یه در باز میشه حیات دوم، میشه 3 ساله اول ابتدایی، از اونجا میره حیات سوم 3 ساله دوم، از اونجا میره حیات چهارم 3 ساله، از اونجا به حیات پنجم 3 ساله. همه اینا یه مدیر داره، مدیر اصلی استراتژیک و راهبردی، ولی هر کدومش هم جداگانه یه مدیر داره. این مدیرایی که تو هر حیاتی هستن از پول و برق و آب و گاز و آسفالت و جلسه با شهرداری و جلسه با فرهنگ هیچ ارتباطی ندارن. اینا فقط کارشون تخصصه در رشته 3 ساله. با خانواده باید مرتبط باشن، پدر این معتاده باید مدیر بفهمه، بیاد بفرسته به اون مدیر اصلی، برن با بسیسی همکاری کنن مشکل خانواده رو حل کنن. این مجتمع باید حتما سالن ورزشی داشته باشه، میتونه داشته باشه وقتی 500 تا بود، حتی استخر باید داشته باشه برای شنا. یه خانه بهداشت داره با یه مربی بهداشت برای همه، معلم ورزش داره، سالونی داره که اولیا همه میان به ترتیب 3 ساله، امروز مال اینه فردا مال اونه، پس میان جمع میشن اولیا دوره میبینن، دوره هماهنگ. خیلی حرف داریم، میگه چرا اجرا نمیشه؟ بعضی واقعا اعتقاد ندارن، مسئول میشن اعتقاد ندارن، میگن ولی اعتقاد ندارن. بعضی زورشو ندارن اقدام کنن، جونشو ندارن اقدام کنن، و مجموعهش دست به دست هم میده. بعضی مقبولیت ندارن، چون میدونن بین معلمان تو مقبولیت نداشته باشی نمیتونی کار کنی، بعد از مقبول. خب اینو همه دست به دست هم میده اجرا، و امروز گرفتاری ما همینه. معلم فقط باید از دانشگاه فرهنگیان بیاد، باید دانشگاه شهر رجایی، و این کار رو نمی کنیم، اونجا رو تعطیل میکنن. خود من 64 تا پردیس شروع کردم دیگه، افتتاح کردیم شروع کردیم، الان هم هست، اجرا نمی کنیم. نتیجهش میشه به هم ریختگی ها و اقدامات توش. مقام معظم رهبری فرمودن این نسخه شفا بخشه، واقعا اجرا بشه باید مشکل کشور رو حل، مشکل دانش آموز حل میکنه، مشکل پدر مادر رو حل میکنه، اصلا مشکل کار رو حل بکنه، مشکل اشتغال رو حل میکنه.
خیلی تشکر میکنم آقای دکتر حاجی بابایی، وقتتون هم زیاد گرفتیم. من قول میدم که آخرین پرسشمون باشه. ما خدمتتون عرض میکنم که در بخش پایانی برنامه معمولا از مهمانانمون خواهش میکنیم که تفاعلی به حافظ بزنن و یک مثلا غزلی بخونن. نمیدونم چون وقت برنامه هم تمومه، اگه ممکنه مثلا جناب عالی شعری از حافظ در خاطر دارید برای ما و شنونده ها بخونید خواهش میکنم، حتی اگه چند بیتی هم شده بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تار، تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور.
احسنت، خیلی سپاسگزارم، خیلی ممنونم آقای دکتر حاجی بابایی که وقت گذاشتید برای گفتگو با برنامه بوستان گفتگو. براتون آرزوی خوب بهترین ها رو دارم در سال جدید و باتون خدافظی میکنم.
انشالله موفق باشید. از شما تشکر میکنم و قدردانی که این برنامه رو تدوین کردید، و بالاخره انشالله که بتونه برای مردم و همه عزیزانی که میشنون مؤثر باشه. مملکت ما بسیار بسیار رو به جلو، رو به پیشرفت. این مطالبی که من عرض کردم اشکالات ماست، معناش این نیست که همه چی بده، اشکالاتی وجود داره. مثل من نماینده باید رک اینو از طرف مردم بگه، حرف مردم رو رک باید بزنه.
خیلی ممنونم از شما شنوندگان محترمم که همراه بودید با برنامه بوستان گفتگو. بی نهایت سپاسگزارم. نظراتتون مایه دلگرمی ماست و همچنان هم البته منتظر نظر و انتقاد و پیشنهادتون هستیم. سامانه پیامکی 3094 در اختیار شماست و تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. ممنونم که همراهی کردید. وقت شما بخیر. خدا حافظ و نگهدارتون همشهریای عزیزم.